ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی دوشنبه 18 اسفندماه 1393 برابر با 9 ماه 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 7 درجه در اینجا و 6 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این مجله نیم ساعته میشنوید، اما قبل از اینکه اطلاعاتون برسونم در مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کاخ سفید نامی سرگشادی 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران ایران چوب لای چرخ مذاکرات حساس هسته‌ای گذاشتن و برخورد جناحی با منافع ملی توصیف کرد. جاش ارنس سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که تلاش برای ترغیب کردن رهبران ایران به خودداری از رسیدن به توافق هسته‌ای با دولت اوباما وظیفه‌ای نیست که بنیانگذاران آمریکا برای قوه مقننه در نظر گرفتند. سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده روز دوشنبه به رهبران ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز 15 مارس 24 اسفند برای انجام دوری دیگری از مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به لوزان سوئیس می رود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قبلا موافقت کردند تا 31 مارس 11 فروردین به توافق بر سر کلیات دست یابند. وزارت خارجه آمریکا هفته‌های آینده را برای رسیدن به چنین توافقی حیاتی خوانده است. در همین حال هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از صبح دوشنبه برای مذاکرات دو روزه به تهران رفته است. فدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه در نشست کمیته اجرایی خود در منامه پایتخت بحرین رسما امارات متحده عربی را به عنوان میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و امارات متحده نامزدهای نهایی کسب میزبانی این دور از مسابقات بودند. امارات متحده میزبان جام فوتبال ملت‌های آسیا در سال 1996 نیز بود. ایران آخرین بار در سال 1974 پیش از انقلاب میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا بود. رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در جلسات مختلفی در وزارت کشور، حراست وزارت ورزش و جوانان و شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داورزنی روز دوشنبه گفت که ایران سال آینده میزبان 6 دیدار لیگ جهانی والیبال و پس از آن جام ملت‌های آسیا خواهد بود و از آنجایی که حضور زنان در ورزشگاه‌ها جزو الزامات لیگ جهانی و فدراسیون جهانی والیبال است، جلسات مختلفی در وزارت کشور، حراست وزارت ورزش و جوانان و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است تا شرایط حضور زنان با حفظ موازین اسلامی فراهم شود. محمد رضا داورزنی به تاکید اخیر سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم اشاره کرده که گفته است ایران باید ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها را لغو کند. با حکم آیت الله خامنه‌ای، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران شد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری از فرماندهان جنگ ایران و عراق از سال گذشته قائم مقام اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شده بود. او سمت رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی را نیز بر عهده داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین اشتری برای مدت 3 سال به مقام منصوب شده است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 84 به سمت فرمانده ناجا منصوب شد و آیت الله خامنه‌ای حکم او را چند بار تمدید کرده بود. آقای احمدی مقدم روز دوشنبه گفت که سال گذشته از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود استعفای او را بپذیرد و چند هفته پیش هم این درخواست را تکرار کرده بود. آمریکا اسماعیل احمدی مقدم را در ارتباط با نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. در واشنگتن نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره بر سر چگونگی دخالت کنگره در توافق احتمالی هسته‌ای با ایران مشغول بحث و چانه‌زنی هستند. جزئیات بیشتر در این باره را در این مجله می‌شنوید. پس از وقفه‌ای که در ادامه همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش آمده بود، روز دوشنبه هیئت بلندپایه‌ای از آژانس به تهران رفت. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. مجلس خبرگان قرار است در نشست فردای خود رئیس این مجلس را تعیین کند در دوره‌ای حساس. گزارش و گفتگویی در این باره. فدراسیون فوتبال آسیا رسما امارات متحده عربی را به عنوان میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. یکی از چالش‌های جدی بر سر راه ایران برای برگزاری چنین مسابقاتی اجازه نیافتن زنان برای حضور در استادیوم هاست. گزارشی در این باره. و به ملاقات یک زندانی سیاسی می رویم همراه با آرش حسنیا در برنامه ملاقات با ما بمانید. در واشنگتن قانونگذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر چگونگی دخالت کنگره در توافق احتمالی اتمی با ایران به بحث و چانه‌زنی با یکدیگر پرداختند و در همین حال 47 تن از سناتورهای آمریکایی در نامه سرگشادهی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که توافق هسته‌ای بدون نظر موافق کنگره پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما پایدار نخواهد ماند. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
همزمان با ادامه تلاش قدرت‌های بزرگ برای رسیدن به یک توافق همه‌جانبه اتمی با ایران، در واشنگتن بحث سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر دخالت کنگره در چنین توافقی بالا گرفته و این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کوشیده تا یک بار دیگر به منتقدان دولت خود اطمینان دهد که ایالات متحده از پذیرش یک توافق بد پرهیز خواهد کرد. آقای اوباما روز یک شنبه در گفتگو با شبکه CBS اظهار داشت در صورتی که توافق قابل پذیرشی حاصل نشود، آمریکا خود را کنار خواهد کشید. او افزود که توافق باید قدرت‌های غربی را قادر سازد تا صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی تهران را تایید کنند. What I can guarantee is that if it's a deal I've signed off on. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم گفته است که آنچه را که میتواند در مورد توافق پذیرفته شده تضمین کند این است که چنین روشی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح اتمی است و از دست دادن چنین فرصتی اشتباه بزرگی خواهد بود. ولی سناتورهای آمریکایی که در نامه سرگشادهی خطاب رهبران جمهوری اسلامی عدم پذیرش هر گونه توافقی بدون رضایت کنگره را پس از پایان ریاست جمهوری آقای اوباما یادآور شده اند، می گویند هر آنچه به تصویب کنگره نرسد صرفاً توافقی اجرایی از جانب رئیس جمهوری وقت است و رئیس دولت آینده می تواند آن را باطل کند و کنگره هم قادر است مفاد چنین توافقی را در هر زمان تغییر دهد. در چانه‌زنی های سیاسی قانونگذاران برخی از سناتورها و از آن جمله سناتور جمهوری خواه ایالت ویسکانسن ران جانسون عضو کمیته روابط خارجی سنا روز یکشنبه به شبکه CBS گفت در حالی که مجلس شورای اسلامی به توافق رأی خواهد داد، کنگره آمریکا هم باید در این روند نظر خود را اعلام کند. Now the Iranian parliament will get to say yes or no on this deal. I think the United States Congress should have that exact same input into the process. ولی سناتور دموکرات ایالت فلوریدا بیل نلسون عضو کمیته امور بانکی در پاسخ میگوید که رأی و نظر سنا مبنی بر سرنوشت تحریم هاست و نه کل توافق. That's not an up or down vote on the whole deal. اقدام 47 سناتور آمریکا در انتشار نامه هشدارآمیز سرگشاده خطاب به رهبران جمهوری اسلامی به گفته برخی از تحلیلگران آمریکایی یک دخالت غیرعادی در اجرای سیاست خارجی ایالات متحده است. البته قانون اساسی آمریکا قدرت دو قوه مجریه و مقننه در امور خارجی کشور را بین کنگره و رئیس جمهوری تقسیم کرده است. قوه اجرایی کشور مسئول گفتگوها و امضای پیمانها با دولت‌های دیگر است. قانونگذاران در این زمینه و در حالی که مذاکرات ادامه دارد به ندرت دخالت مستقیم کردند، ولی پس از امضای پیمان و یا قراردادی با یک دولت دیگر کنگره باید درباره آن نظر بدهد. در مورد توافق اتمی با ایران دولت اوباما میگوید که این توافقی صرفاً بین دو دولت آمریکا و ایران نیست، بلکه توافقی بین المللی است. سخنی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید کرده. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه پیش از انتشار نامه سرگشادی سناتورهای آمریکایی در صفحه مقاله‌های خود اظهار نظر کرده بود که منتقدان اوباما در کنگره می‌کوشند تا در توافق اتمی با دولت ایران کارشکنی کنند. روز دوشنبه اما نیویورک تایمز در مقاله دیگری به کاستی‌های دولت ایران در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های پیشین اتمی ایران پرداخته و 12 مورد را در این زمینه برشمرده است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما پس از وقفه‌ای که در ادامه همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش آمده بود، روز دوشنبه هیئتی بلندپایه از آژانس برای مذاکرات یک روزه به تهران رفت. برای بررسی سفر هیئت فنی آژانس به تهران، هانا کاویانی با مارک هیبز، تحلیلگر امور هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از سفر هیئت آژانس به ایران جویا شده است. مارک هیبز:
It's significant because in December Iran informed the agency that it would.
این سفر بسیار با اهمیت است، چرا که 2 ماه پیش ایران عملاً به آژانس گفته بود که این همکاری‌ها درباره فعالیت‌های پیشین هسته‌ای‌اش را به حالت تعلیق در می‌آورد، چون اعلام کرد که اتهاماتی که آژانس وارد کرده بر مبنای اطلاعات نادرست است و ایران از آژانس خواسته بود که بر مبنای اطلاعاتی سوال بپرسد که این اطلاعات برای ایران قابل قبول باشد. تا اینجا آژانس این خواسته را عملی نکرده است، اما اگر آنطور که من مطلع شده‌ام ایران همکاری را از سر گرفته باشد و این سفر بخشی از آن تلاش باشد، در نتیجه در تئوری این نشانه خوبی است، چون آژانس و همچنین گروه 5+1 فهمیدند که احتیاج به یک خط مبدأ برای توافق بر سر نحوه نظارت و تایید برنامه هسته‌ای ایران تحت یک توافق جامع دارند.
مقام های ایرانی اعلام کردند که سفر اخیر برای صحبت درباره همان دو موضوعی بوده که پیشتر هم مورد سوال آژانس بوده، یکی محاسبات نوترونیه و دیگه انفجارهای پرقدرت. اهمیت این موضوع در چیه که حال تا این حد چالش برانگیز شده؟
Well, these are issues that get to the heart of the allegations as to whether or not Iran in the past had a
اینها موضوعاتی هستند که عملاً به قلب این مسئله می‌پردازند که آیا ایران در گذشته برنامه‌اش در راه تحقق ساخت سلاح بوده یا خیر. این اتهامات سال‌هاست که بین ایران و آژانس مورد گفتگو است. آژانس یک پرونده که شامل اطلاعاتی است که می‌گوید ایران این فعالیت‌ها را داشته جمع‌آوری کرده است. این مسئله‌ای حساس است، چون بخش عمده‌ای از این اطلاعات را که آژانس در نوامبر سال 2011 به شورای حکام ارائه کرد، از دید برخی تحلیلگران اطلاعاتی کهنه و گمراه کننده بود. پس از این زمان آژانس تلاش کرده تا از طریق گروه‌های مختلف از جمله دولت‌ها اطلاعات خود در زمینه فعالیت‌های ایران را توسعه دهد. موضوع اینجاست که ما دقیقاً نمی‌دانیم که در پرونده ایران در آژانس دقیقاً چه اطلاعاتی نهفته است و تنها می‌توانیم در این زمینه گمانه‌زنی کنیم. آژانس همچنان این اتهامات را مطرح می‌کند و تنها می‌توانیم فکر کنیم که این نهاد این اطلاعات را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که قابل اعتماد است.
The agency is moving forward on these allegations. We can only assume that they're doing it on the basis of information which they have vetted and have deemed to be credible.
آقای هیبز، سفر نمایندگان آژانس به ایران در حالی انجام میشه که ایران به موازات این گفتگوها با 6 قدرت جهانی کار بر روی دستیابی به توافق جامع رو ادامه میده. به نظرتون دستیابی به پیشرفت در زمینه فنی و ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای در اون جبهه چه تأثیری بر این گفتگوها با آژانس داره؟
Technically speaking, theoretically these two tracks of these negotiations are supposed to be separate.
اگر در تئوری نگاه کنیم، این دو گفتگو باید در دو خط موازی و جدایی از هم انجام شود. آژانس مأموریت دارد بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت کند. سوالهایش از ایران هم از همین روست و 6 قدرت جهانی در حال گفتگو برای دستیابی به توافقی سیاسی هستند. اما این دو از ابتدا با هم در ارتباط نزدیک هم بودند. در نتیجه وقتی مثلا بین ایران و آمریکا در سطح فنی صحبت درباره مسئله نظارت بر برنامه هسته‌ای انجام می‌شود که در یک توافق جامع این موضوع به آژانس مربوط می‌شود، باید تصور کرد که این تفاهمی سه‌جانبه بوده که یک بخش آن آژانس است یا اینکه این موضوع با آژانس هماهنگ شده است. این ممکن است که تفاهم به دست آمده بین کشورها در زمینه فنی به کمک آژانس بیاید. و به دستیابی به نتیجه مثبت کمک کند. And if it's possible that the agency be assisted by an understanding that would be reached between the powers, including the United States and Iran, over technical matters, that would certainly contribute to a positive result.
نظرات مارکس هیبز تحلیلگر امور هسته‌ای در بنیاد کارنگی رو میشنیدید در گفتگو با هانا کاویانی. از موضوعات هسته‌ای خارج بشیم و به طرف مجلس خبرگان برویم که قرار است 17مین نشست اون روز سه‌شنبه 19 اسفند فردا در تهران به مدت 2 روز برگزار بشه. بر اساس گزارش‌ها اعضای مجلس خبرگان در این نشست رئیس جدید این مجلس رو انتخاب خواهند کرد. بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان مسئولیت تعیین ولی فقیه یا رهبر جمهوری اسلامی رو داره. گزارشی از بهروز کارونی.
قرار است اعضای مجلس خبرگان در 17مین نشست خود جانشین آیت الله محمد رضا مهدوی کنی را انتخاب کنند. آیت الله مهدوی کنی در مهر ماه سال جاری درگذشت و از آن زمان تا کنون آیت الله محمود هاشمی شاهرودی که نایب رئیس مجلس خبرگان بود وظایف او را انجام داده است. انتخاب رئیس مجلس خبرگان در شرایطی انجام می‌گیرد که از چند هفته پیش به این طرف اخبار و گزارش‌های بسیاری در این مورد انتشار یافته است. برخی از کارشناسان سیاسی بر این اعتقادند که انتخاب رئیس مجلس خبرگان در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم پاریس در این مورد می‌گوید:
بعد از درگذشت آیت الله مهدوی کنی که خب به شکل روال سنتی ریاست مجلس به عهده نایب رئیس یعنی آقای هاشمی شاهرودی قرار گرفت و جلسات داخلی به ریاست ایشون تشکیل میشد، حالا خب انتخاب رئیس خیلی مهم هست، به ویژه با توجه به شنیده هایی که در مورد بیماری رهبر جمهوری اسلامی وجود داره و طبیعتاً ریاست مجلس خبرگان رهبری میتونه یه نقش هدایت کننده و مهمی داشته باشه، به ویژه در حوزه انتخاب رهبر آتی. و مجموع شنیده هایی که وجود داره در مورد بیماری آیت الله خامنه ای طبیعتاً این رقابت در مورد رهبری و ریاست مجلس خبرگان رو به نظر من مشدد کرده و اهمیت انتخاب رئیس مجلس رو خیلی متفاوت کرده با دوره های پیش.
در این میان از برخی شخصیت‌های مذهبی به عنوان نامزد ریاست این مجلس نام برده شده است. در همین ارتباط پیشتر آیت الله موحدی کرمانی از اعضای مجلس خبرگان گفته بود که امکان دارد آقایان هاشمی شاهرودی، مصباح یزدی، جنتی، محمد یزدی و هاشمی رفسنجانی نامزد ریاست مجلس خبرگان شوند. پیش از این روزنامه آفتاب یزد روز شنبه نوشته بود که با افزایش احتمال نامزدی احمد جنتی و محمد تقی مصباح یزدی برای ریاست مجلس خبرگان، احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی هم جدی شده است. به نوشته این روزنامه، پس از افشای نامه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس خبرگان به آقای هاشمی رفسنجانی برای پذیرش ریاست این مجلس، زمزمه ها مبنی بر رقابت آیت الله احمد جنتی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و آیت الله محمد یزدی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قوت گرفته است. در همین حال یک منبع نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به نقل از او به روزنامه جمهوری اسلامی گفت: در صورتی که برخی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد. با این همه برخی از گزارش‌های روزهای اخیر حاکی از آن بوده است که احتمالاً جناح‌های تندرو و میانه رو در مجلس خبرگان بر روی ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی به توافق خواهند رسید. در این مورد رضا تقوی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جامعه ایران، روز دوشنبه به خبرگزاری تسلیم گفت که فکر می‌کند خبرگان به نتیجه خوبی برسد و تصور می‌کند روی آقای هاشمی شاهرودی توافق اکثریت وجود داشته باشد. مرتضی کاظمیان.
با توجه به شرایط سنی آقای مصباح یزدی و آقای جنتی و حساسیت هایی که روی اونها به خصوص وجود داره، من گمان نمی کنم که اینها نامزد بشن. گزینه مثل آقای محمد یزدی چون مفروض هستش که در صورت نامزدی ایشون آقای هاشمی رفسنجانی نامزد بشه و در یک دوره خب این رقابت شکل گرفت و شکست سنگینی هم متحمل شد آقای یزدی، من فکر میکنم به این ترتیب گزینه های راست افراطی یعنی آقای یزدی، جنتی و مصباح نامزدیشون منتفی است، چون تردید نخواهند کرد که در این صورت آقای هاشمی رفسنجانی نامزد خواهد شد و به خاطر اینکه پرهیز کنن از ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بر مجلس، به نظر میرسه که گزینه مثل آقای هاشمی شاهرودی محتمل ترین گزینه هست که مورد توافق اکثریت اعضا قرار بگیره و به نوعی دو سوی مجلس خبرگان راست افراطی و میان روها به نوعی به توافق برسن در گزینه مثل آقای هاشمی شاهرودی.
آیت الله هاشمی شاهرودی که رئیس منصوب رهبر جمهوری اسلامی در هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه، عضو فقهای شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، پیش از این از سال 1378 تا 1388 رئیس قوه قضاییه بوده است. وی همچنین بنیانگذار مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از گروه‌های سیاسی نظامی مهم شیعه در آن کشور بوده است.
تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان گزارشی بوده از بهروز کارونی. ساعت 22:20 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رو از رادیو فردا پی میگیریم با گزارشی دیگر. فدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه رسما امارات متحده عربی رو به عنوان میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. ایران و امارات متحده نامزدهای نهایی کسب میزبانی این دوره از مسابقات بودند. یکی از چالش‌های جدی بر سر راه ایران اجازه نیافتن زنان برای حضور در استادیوم‌ها بود. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هفته گذشته از مقام‌های ایران خواسته بود به زنان اجازه بدهند در ورزشگاه‌ها حضور بیابند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر ورزش و جوانان ایران روز دوشنبه در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها گفته است که کارگروهی در این باره تشکیل شده و در یکی از کمیته های شورای امنیت ملی بازنگری هایی در این زمینه انجام شده است. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه امیر خسرو جردی روزنامه‌نگار ورزشی مقیم بریتانیا را جویا شده است.
ایران در راه گریزی نداره که الان هم میبینه که آقای سپ بلاتر با مجله فیفا مصاحبه کرده و اعلام کرده که ایران باید زنان رو به ورزشگاه راه بده. ایران میزبانی جام ملت‌های آسیا 2019 که بیش از دو سال دنبالش بودن رو از دست داده. کمبود امکانات یه بحثه، بحث مهمتر اینه که باید زنان در ورزشگاه حضور پیدا کنه. آقای گودرزی هم اشاره میکنه که این تصمیم باید در شورای امنیت ملی گرفته بشه. به نوعی دولت ایران راهکاری نداره به غیر از این قضیه و باید به این جنبندی برسن که به یه نوعی جواب فیفا رو بدن. الان هم میبینید که فوتبال ایران با از دست دادن میزبانی جام ملت‌های 2019 بهترین بخت رو برای حضور قدرتمند از دست داده و علامت سوالی است برای وزارت ورزش و خصوصا آقای کفاشان که دو سال اعلام میکرد که ما حتما میزبانی رو خواهیم گرفت.
آقای خسرو جردی، در مورد عدم صدور مجوز برای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی دلایل متعددی در طی سال‌ها اعلام شده. یکی از اونها حفظ امنیت زنان هست. به زنان خارجی اجازه حضور داده میشه اما به زنان ایرانی نه.
ببینید فدراسیون‌های ورزشی در ایران، حالا خصوصا والیبال و فوتبال که بیشتر صحبت بر این بوده که زنان باید در ورزشگاه‌ها یا در سالن حضور پیدا کنند، اومدن اعلام کردن که زنان خارجی یا زنان خبرنگار مشکل نداشتن، میتونستن در سالن ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. اما ما در مورد فوتبال محاسبه کنیم، فیفا تاکید میکنه که باید هم مرد و زن حضورشون در ورزشگاه بلا مانع باشه. این مشکلی است که بیش از 3 دهه در ایران داره اتفاق میفته و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد هم ایشون می‌خواست کار بکنه اما با مخالفت شدید مراجع قوم مواجه شد. حضور زنان میتونه به آرامش در ورزشگاه کمک بکنه. مخالفت بالاتر از وزارت ورزش هست که نمیگذاره اگر اخواد ادامه پیدا بکنه مطمئنا ایران با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد شد.
خب اون جریانی که مخالف حضور زنانه چه دلایلی برای مخالفتش ارائه میکنه؟
آقای پور محمدی وزیر دادگستری در دولت تدبیر امید، حالا ایشون اصولگرا اشاره میکنه که حضور زنان در سالن‌ها و در ورزشگاه‌ها میتونه اتفاقات و حاشیه‌ای که در ایران هست رو بیشتر بکنه، اما حضور زنان واقعا میتونه به آرامش ورزشگاه کمک بکنه. خب فوتبال در اروپا شما نگاه بکنید، یه زمانی در انگلستان میگفتن تماشاگران هولیگان یا خیلی از کشورهای مثل ایتالیا که همین اتفاق رو هم داشته، اما حضور زنان به آرامش ها بیشتر کمک کرد. الان در فوتبال انگلیس میدونی خیلی به ندرت بعضن شاید نادر هم باشه که اتفاقات بعضن زشی در ورزشگاه بیفته و خانواده های اروپایی به عنوان تفریح با خانواده میرن در ورزشگاه حضور پیدا میکنن و میبینن که هیچ اتفاقی هم نمیفته. اونهایی که این حرف رو میزنن میخوان توپو در زمین دولت بندازن که دولت نمیخواد، اما دولت میخواد اما به هیچ عنوان قدرت اجرایشو نداره.
آقای خسرو جردی، در نهایت شما به عنوان کسی که دستی بر آتش داشته تصور میکنید که راه حل این مشکل چه هست؟
ببینید واقعا اون کسانی که در ورزش هستن بیان و تصمیماتی رو در داخل ورزش بگیرن، تصمیم از بیرون به ورزش تحمیل نشه. حضور زنان در ورزشگاه میتونه خیلی کمک بکنه. ما حدود 4 یا 5 سال قبل در سالن‌های والیبال یا بسکتبال حضور خانواده‌ها رو داشتیم و این حضور میتونه کمک بکنه به آرامشی که در سالن‌ها بود و هیچ مشکلی هم نبود، یعنی بیشتر مسائل ورزشی بود. اما حالا از دوره آقای احمدی نژاد به این بعد مسائل ورزشی به صورت بیشتر سیاسی دیدیم که زمانی آقای خاتمی بود و مسائل بیشتر ورزشی حل و فصل شد، اما از 7 8 سال قبل به این بعد مسائل همیشه به صورت سیاسی و سیاسفید دیده میشه. کسایی در ورزش ایران اومدن سمت گرفتن، اومدن یا رفتن که هیچ شناختی از ورزش نداشتن و هیچ شناختی از جامعه نداشتن. جامعه ایران جامعه بسیار جوونی و اگر زنان و مردان بتونن در ورزشگاه حضور پیدا کنن مطمئنن اتفاقات بهتری خواهد افتاد و این موقع ایران رو الان شما نگاه بکنید، ما میزبانی جام‌ملت‌ها به راحتی از دست دادیم، میزبانی والیبال رو از دست دادیم و همین جوری بخواد اتفاق بیفته مطمئنن ایران در ورزش روزهای تیره و تاری خواهد داشت.
نظرات امیر خسرو جردی روزنامه‌نگار ورزشی مقیم بریتانیا را شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی به چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
از جمله کارهای ناپسند به ناشایسته سردار احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران طوری دوران خدمتش خلاف شونات به عملکرد پلیس است که یورش برد به تجمع دراویش در شهرستان کبار و زخمی کردن 4 تا درویش توسط نیروهای تحت امرش که منجر به فوت یکی از دراویش جوان به نام وحید بنانی سروستانی شد. از جمله کارهای ناپسند به ناشایسته سردار احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران طوری دوران خدمتش خلاف شونات و عملکرد پلیس است که یورش برد به تجمع دراویش در شهرستان کبار و زخمی کردن 4 تا درویش توسط نیروهای تحت امرش که منجر به فوت یکی از دراویش جوان به نام وحید بنانی سروستانی شد.
در همایش محیط زیست بالاخره مقام معظم رهبری به این اعتراف کردند که خودی ها و اطرافیان ایشون فقط حرف می زنند و عمل نمی کنند. از آن داشتند که باید پیروی کنند از این بیان مبارک که می فرماید ای برادران به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال.
و حالا میرسیم به برنامه ملاقات همراه با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در فروردین ماه سال 83 همراه با 3 نفر دیگر از نظامیان همکارش بازداشت شدند. اتهام آنان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. بر اساس گزارش هایی که درباره بازداشت آنان منتشر شده، بازداشتشان با ضرب و شتم همراه بوده و در دوران بازداشت در بازداشتگاه نظامی زیر فشار بازجویی و شکنجه جسمی بودند. پرونده اتهامات بهروز عیساپور کارگر در شعبه نخست دادسرای نظامی تهران بررسی شد و او به اتهام ارتباط با گروه معاند نظام و جاسوسی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. دوران نخست بازداشت و زندان آقای عیساپور کارگر در زندان اوین و در بندهای امنیتی این زندان از جمله بند 209 زندان اوین گذشت تا اینکه آقای عیساپور کارگر به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. تحمل زندان به مدت طولانی بدون استفاده از حق مرخصی برای این نظامی سابق ایران با بروز مشکلات جسمی و روحی همراه بوده است. به طوری که در اردیبهشت ماه سال 93 آقای عیساپور کارگر به دلیل ضعف شدید جسمانی در زندان از هوش رفته و برای مداوا به بهداری زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شده است. در گزارش‌هایی که وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار در زندان‌های اوین و رجایی شهر منتشر کرده‌اند، معمولاً از بهروز عیساپور به عنوان یکی از زندانیان بیمار که نیازمند مداوا و اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان است، نام برده می‌شود.
به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان.